أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس رسول معظم اسلام صلوات قراتری ختم نمایید. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، بزرگان از علمایی که از دیار ما و بلاد ما به رحمت حق پیوستند، شهدای عزیز دفاع مقدس، شهدای منسوب به جمع حاضر، عزیزانی که در این مکان سالهای گذشته حضور داشتند و جای آنها در محفل و مجلس ما خالی است، و منسوبین به حضار گرامی، تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. سؤالی رو مطرح نموده بودن که اشاره کنم، شاید مبتلا اون بهه بعضی از ما مردم هم قرار بگیره. سوال این بود که اگر کسی سالیانی چند در گذشته به شخصی بدهی داره، حالا طرف رو به دلایل دیگه نمیبینه که بدهیش رو برگرداند و پس بده، امروز میخواد تکلیفش رو ادا کند و دینش رو بپردازه، وظیفه او چیست؟ اینجا باز برمیگرده رو مبانی فقهی فقها. مرحوم امام میفرمودن اون چه که بدهکاره باید بده. ایشون مثلا 100,000 تومان پول بدهکاره 10 سال قبل، الان هم همون پول رو باید رد کنه. البته اینجا یک فرعی دارن فقها که اگر طلبکار آمد گفت بدهی منو بده و منم تعلل کردم و ندادم، میتونستم بدم، امروز و فردا کردم، این بنده خدا رو اینقدر معطلش کردم که 100,000 تومان تنزل پیدا کرد، امروز بیشتر از مثلا 30,000 تومان کارایی مادی نداره. اینو میگن ضامنید، تعلل کردید. اما نه، طرف خودش نیامد، حالا بعد از مدت ها آمده میگه پول منو بده. به فتوای امام که میفرمودن، ایشون در مهریه هم همینو میفرمان که کسی مهریه این نسبت به خانمش مثلا 30 سال قبل، 40 سال قبل یه مبلغی معین کرده، این مبلغ گردنش هست و همونو باید بده. اما عمده مراجعی که امروز مراجع حیان و آیانم از اینها تقلید میکنید یا به اذن اینها باقی هستید، اینها میفرمان نه، ارزشه بلاخره کاسته شده یه پول رو باید در نظر بگیرید. حالا کسی 20 سال قبل به کسی بدهکار بود 100,000 تومان، حالا ندیده طرف رو میخواد دینشو بده، میگن بابا 100,000 تومان 20 سال قبل غیر از 100,000 تومان امروزه. این رو باید متناسب با این وضعیت اقتصادی امروز حساب کنید و دینتون رو بپردازید به نیابت طرف. حالا چیزی گردنتون بوده، ببینید اون موقع با 100,000 تومان چقدر چند گرم طلا میشد بخرید، چند از گوسفند میشد بخرید. یه معادلی رو پیدا کنید، یک حد وسطی رو بگیرید امروز پرداخت بشه. در مهریه هم همین رو میگن، امروز دادگاه هم همین طور عمل میکنن. حالا این که راحت تره، یه وقتی ما بدهیمون چیزیست که خودش ارزش داره، دیگه هیچ مشکلی نیست. من 20 مثقال طلا از کسی قرض کردم 50 سال قبل، الان میخوام بدهیمو بدم. میگم آقا 20 مثقالی که من 50 سال قبل از شما گرفتم، مثلا این طلا رو اون زمان من فروختم 50,000 تومان. میگه آقا من 20 مثقال طلا ازت طلب دارم، طلا رو به من بده یا ارزش معادل امروزشو. حالا اگه بدهی ها چیزایی باشه که خودش ارزشمنده، مثل زمین، مثل منزل، مثل طلا، نقره، اینا ذاتاً ارزش داره، فرق میکنه با اسکناس. اسکناس اعتباریست ارزشش، نه ذاتی. اون چیزایی که ذاتی ارزش داره اینها قطعاً همون است و تغییرم نمی کنه. خانمی مهریش در سالهای گذشته مثلا 100 سکه یه طلا بوده. حالا آقا نمیتونه بیاد بگه آقا من 100 سکه زمانی که مهرتو کردم سکه دونه 7,000 تومن بوده، الان 100 سکه سکه شده دونه 200,000 تومن، من همون سکه 7,000 تومن حساب میکنم پولشو بهت میدم. میگن بابا مهریه سکه بوده، سکه باید بدی. حالا بخوای سکه هم ندی، معادل سکه امروز رو باید بپردازی. نظر امام هم همینه. تو مسائلی که بدهی ها مربوط به چیزهایی است که ارزش ذاتی داره. آقا شما 1,000 متر زمین کردی مهریه در فلان منطقه، یا بیا 1,000 متر زمینشو بده، یا ارزش امروز 1,000 متر زمین رو بهش بپرداز. در خمس هم امام اینو میگن، و من خمس رسیده شما 20 کیلو برنج تو منزلته، یا بیا 4 کیلو از این 20 کیلو جدا کن بابت خمس بده، یا ارزش این 20 کیلو برنج بین امروز چنه. نگو من تعاونی خریدم کیلو اینقدر. امام میفرمان تعاونی خریدی اما چقدر میارزه واقعا؟ یک پنجم ارزش او رو حساب کنی. لذا در بدهی ها اگر خواستیم بدیم، جانب احتیاطم امینه که ارزش معادل امروز رو انسان حساب کنه و دین خودش رو پرداخت کنه، مگر اینکه طلبکار راضی باشه. طلبکار میگه آقا من به همین مبلغ راضیم، که اون مشکلی نداره. صلواتی ختم کنید. خب در سوره مبارکه واقعه خداوند بعد از بیان اوصاف دوزخیان و وضعیت اونها در روز محشر، که خدمت جمع محترمم عرض کردیم که اگر کسی گناه کرد و اصرار بر گناه داشت و با گناه مرد، وضعیتش همونیست که خدا در قرآن ترسیم فرموده. این هم نباید ما رو مایوس کنه از رحمت الهی. فرصت هست اونی که اصرار بر گناه داره الان جبران کنه، دست از گناه برداره. اونی که داره مال خدا رو و نعمت خدا رو تو حرام خرج میکنه، از اعتراف فاصله بگیره. اونی که انکار معاد میکنه، برگرده از این انکار. خدا هم تواب است و بخشنده است و آمرزنده. خب بعد از این بیان چند آیه توحیدی و معادی رو خدا بیان میفرماد. گاهی اوقات اینایی که منکر توحیدن یا منکر معادن، چون ما معاد اینایی که مشکل دارن، مشکلشون برمیگرده رو توحید اونها. اگر خدا را قبول داشته باشن و سخن خدا، نمیتونن انکار معادم داشته بکنن. خداوند در ادامه این آیات یکی از آیات بیان عمومی فراگیر توحیدی را این ذکر میکند: خلقت انسان. آیون در دسترس همه هم هست، یعنی چیزی که کسی نمیتونه بگه من خدا رو نشناختم چون اسبابش نبود. میگن خودت نشانه خدا. ببین قرآن چه زیبا میفرماد، نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ما خلقتون کردیم چرا تصدیق نمیکنی؟ کی شما رو خلق کرده؟ حالا اگه گفتید پدر و مادر، سریع قرآن جواب میدهد افرعیتم ما تمنون، آیا پدر و مادر جز همبستری و ازدواج کار دیگه هم کردن؟ از یک پدر و مادر جز آمیزش و ازدواج کار دیگه ساخته بود؟ از یک نطفه گندیده افن این قیافه زیبا و رعنا ساختن کار کیست؟ افرعیتم ما تمنون، در این نطفه دقت نکردید؟ نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ما خلقتون کردیم چرا تصدیق نمی کنید؟ ما آفریدگار شما هستیم چرا نمی پذیرید؟ آیان در این آیه خداوند از خلقت انسان آن صحبت می کند و عظمتی که در وجود این بشر قرار گرفته. حالا من یه توضیحاتی رو عرض کنم، گرچه حالا ما کارمون نیست، تخصصمونم رشته طبیعی و پزشکی نیست، ولی من با خیلی از دکترهای متدین متخصص وقتی صحبت میکنم، اونایی که ضریب ایمانشون بالاست، میگه حاج آقا ما وقتی که پشت میکروسکوپ مینشینیم نگاه میکنیم به سلول سلول بدن انسان، توحید محض میبینیم. همین هفته گذشته یکی از اساتید پزشکی در دفتر بود، ایشون دکتر گوارش بود، گفت حاج آقا توحید رو باید بیای پشت میکروسکوپ ببینی. میگفت من فقط تخصصم در همین قسمت گوارش. عظمتی که خدا در وجود این بشر قرار داده، در معده انسان قرار داده، قوی ترین اسید عالم رو خدا تو معده یک انسان قرار داد. بعد میگفت این جداره معده شاید 2-3 میلی بیشتر نباشه، اسیدی که میگفت اگر قطره ای از این اسید معده روی موزاییک بریزن سوراخ میکنه، ولی این جداره معده ای که 2-3 میلی بیشتر نیست، الله اکبر. بعد من سوال کردم از ایشون که حالا بعضیا بیماری های گوارشی دارن، گفت حاج آقا دو تا دریچه خدا قرار داره تو اون انتهایی نای و خروجی معده به روده اثناعشر، گفت این دریچه ها جلو خروج اسید رو میگیرن، اگر ذره ای از این اسید از معده بره توی اثناعشر میشه زخم اثناعشر، ذره ای از این اسید بیاد تو مجرای نای می شود عرض شود که زخم در این مجاری نای و غذا خوردن که بعضی ها مشکل دارن. نکاتی رو ایشون یه نیم ساعتی داشت می گفت، واقعا آدم مبهوت می شود از عظمت خدا. می گفت وقتی انسان خوابه، اگر یه وقتی خلل در این دریچه ها ایجاد بشه، یک دفعه طرف سرفش می گیره بیدار می شه. این سرفه یک اعلان خطری است که دریچه ها کارهای خودشون درست انجام بدن. حالا ما که عرض کردم تخصصمون نیست، ولی انصافاً این که خدا میفرماد فتبارک الله احسن الخالقین، هم اشاره به بعد معنوی انسانه که بشر میره بالا و بالا و بالا میشه خلیفت الله، هم در عظمت این کارخانه عظیم شماست که علی علیه السلام می فرماید اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت والعالم الاکبر. شما فکر کردید این جرم صغیرید؟ خدا عالم اکبر رو در وجود شما به ودیعه سپرده، عالم اکبر رو در وجود انسان به ودیعه سپرده. میگن حد متوسط تنفس انسان‌های بالاخره عرض شود که بالغ در هر مثلا دقیقه 20 و چند مورده. اگر شما می‌خواستید همین تنفس‌های خودتون رو چک کنید سر وقت انجام دهید، اصلا نمی‌شد کار کرد. تنفس‌ها به جا، فعالیت سلول‌ها به جا، چشم کار شگفت‌انگیز خودش، کبد کار خودش رو انجام میده، کلیه ها، قلب، مغز، تمام این اعضا و جوارح. من یه وقتی در یکی از گزارش های پزشکی میخوندم که سالیان متمادی قبل جمعی از اساتید یکی از دانشگاه های معروف امریکا آمده بودن یک رباتی درست کنن، یه آدم آهنی که دو سه تا از کارهای انسانها رو اختیاراً انجام بده، برنامه بهش ندن. یکیش عد شود که گویایی و یکی شنوایی اختیاری و یکی هم عد شود که کار حرکت کردن و فعل با آمیخته اراده. گفتم ما اگر چند تا از کارهای انسانها رو بخوایم در یک ربات جمع کنیم، فضایی نیاز داریم برای سیمپیچی این ربات. این در گمان زنیشون بود که بعدم عمل نشد. به اندازه وسعت شهر نیویورک ما یه مساحتی میخواییم فقط سیمپیچی این ربات باشه. خدا همش رو جمع کرده توی مغز، داخل این مخچه همه این کارها رو خدا داره انجام میده. شما ببینید حافظه ای که گاهی تو این مغز اصطلاحات علومی که جمع می شود اصلا قابل مقایسه با هیچ کامپیوتری و رایانه ای نیست. شما گاهی اوقات می بینید، من آقای عاشق محمد تقی بهلول رو دیده بودم، ایشون 200,000 بیت شعر عربی رو بالبدایه حاضر بود. 200,000 بیت شعر عربی. من یه چیزی بگم باز از شگفتی، حالا یه خورده امروز تو مباحث علمی تجربی بریم اب نداره، بذار نام توحیده. یکی از اساتید دانشگاه شیراز که الان هم ایشون هست و از متدینینه، پایان نامه، طرح پایان نامه دکترای الکترونیکش رو زمانی که حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بودن، با اعتباراتی که ایشون اختصاص دادن و دو سه نفر از اساتید صنعت الکترونیک، اینها آمدن اون طرح پایان نامشون رو یک دستگاهی بسازن که تشخیص صوت بده. خب از نظر امنیتی خیلی کار ارزشمندی بود. اینا حدود 6 ماه دو سه نفر انسان کارآمد خوشفکر، جمعی از خب دانشجوها هم کمک اینها، حمایت ریاست جمهوری هم بود، در تهران 6 ماه شب و روز کار کردن. بالاخره یک دستگاهی رو درست کردن، کامپیوتری رو درست کردن که صوت رو تشخیص بده. یعنی چه؟ یعنی صدای افراد رو به این دستگاه میدادن. حالا عظمت کار خدا رو میخوام بگم که ببین خدا چه کرده با من و شما، و بعضی هم اینقدر ناشکریم یه الحمدلله نمیگیم. به من گفت این دستگاه درست شد، بعد تو عمل دیدیم یه نقصی این دستگاه پیدا کرد که کارش نمیشد کرد. گفتن که بگید من دستگاه خاموش کنم، دستگاه خب شماره ایشون گفت که این دستگاه رو ما تو مرحله اعدادی میخونه بود، صداهای افراد رو در اوقات مختلف شبانه روزشون رو ضبط میکردیم. هم تو این کار در سطح کلان کشوری از نظر امنیتی برای رؤسای جمهور، وزرا، دستگاه بسیار مهمی بود، چون گاهی اوقات اینها تماس دارن با رئیس جمهورهای کشورهای مختلف. یه وقتی پشت خط تلفن کسی هست میگه من آقای فلانی هستم، مطمئن بشم که خودش هست یا نیست. این کار خیلی کار مهمی بود تو صنعت الکترونیک، واقعا یه کار نمونه نوعی بود که حالا این آقا میگه من رئیس جمهور مثلا سوریه هستم، رئیس جمهور ما متوجه بشه که واقعا خودشه، کسی تقلید صوت نکرده، تخلیه تلفنی نمیخوان بکنن. گفت ما صداهای افراد رو تو اوقات شبانه روزشون رو میگرفتیم، مثلا اون آقایی که میخواستیم صداهاشون رو دستگاه داشته باشه و تأیید کنه که خودش پشت خطه، صدای قبل از بیدارش، مثلا قبل از صبح، بعد از صبحانه، قبل از ظهر، بعد از نهار، از شب، آخر شب، تو اوقات مختلف دوران بیماری سرماخوردگی که این تون صداها عوض میشه، این دستگاه یه حد اعتدالی از صوت اینو بگیرد و تشخیص بده که این آقا خودشه. گفت این کارم کردیم، دستگاه هم یه مقدار جواب میداد، ولی به این نتیجه رسیم، گفت تا اون زمان به این نتیجه نرسیده بودیم. گفت حاج آقا انسانها روز به روز تارهای صوتیشون رو به رشد و رو به تغییره، یعنی صدای امروز شما با صدای دیروزت فرق میکنه، چیزی که از ما اینقدر تدریجیست که متوجه نمیشه. وقتی میره تو دستگاه و کامپیوتر چون دقت داره، گفت ما میدیدیم صدای این آقا رو این هفته دستگاه جواب میده، هفته بعد جواب نمیده. گفتیم خدای مشکل، دیدیم بله این لحن صوت داره عوض میشه، یعنی تغییر صوت. و گفت تو این کار موندیم، گفت ما خواستیم این دستگاه رو بیاریم حتی در بانک ها هم به عنوان قفله های الکترونیکی تعبیه کنیم، قفله های رمزی صوتی، که اون آقای تحویلدار بیاد جلو این گاف صندوق بایستد، یک اصطلاحی رو به کار ببره، اصطلاحی که با تون صوتی او دستگاه جواب میده. یعنی شما اون اصطلاح رو هر کسی دیگه هم بگه جواب نمیداد. گفت ولی دیدیم در عمل بعد از یک هفته دو هفته این دستگاه دوباره قفل میشد، جواب نمیداد. این آیون عظمت انسانه. حالا کامپیوترش میمونه، ولی خدا به شما یه گوشی داده، یه حافظه داده، صدای کسی رو 20 سال قبل شنیدی، بعد از 20 سال یه وقت بهت زنگ میزنی، گوشی رو برمیداری، آی فلانی شما هستید. الله اکبر، چه سیستمی در این بشر خلق شده که حد اعتدال ثابتی از صوت افراد رو تو وجود انسان ضبط میکنه، که شما بعد از 10 سال 20 سال تا صوت کسی رو میشه با اینکه روزانه داره تغییر میکنه. خدا میفرماید نحن خلقناکم، این کار خداست. میلیاردها سلول در بدن انسان منظم دارن کار میکنن. امروز که از تعبیرهایی که برای سرطان اساتید به کار میبرن، میگن سرطان یعنی بی‌نظمی، یعنی اگر نظم قسمتی از بدن شما به هم خورد میشه سرطان، یا سلول ها رشد این نظم کار خداست. خدا میفرمه ما از هستیم که از اون نطفه این انسان را آفریده ایم و خلق کردیم. حالا عجایب در وجود انسان بسیار. شما این شگفتی خطوط سر انگشتان انسان ها که خدا میفرماد ما نسبی بنانه، ما هم خودتون رو خلق میکنیم، هم این سر انگشتاتون رو، دوباره این خطوطتون رو هم خلق میکنیم. فکر نکنید برای ما کاری داره که شما رو دوباره خلق کنیم. و امروز در بحث مسائل امنیتی بشر آیون پای صفه خدا نشسته. من اینم بگم، ما انسان ها هر چه داریم استفاده میکنیم از مواهب الهیست، فقط چیزی که از ما اختراع میکنیم الطاف خدا رو میفهمیم، صنایع او را و پای صفه او نشستیم استفاده میکنیم. لذا شما میگن که آقا فلان دانشمند کشف کرده فلان سیاره رو که 10 میلیارد سال نوری با بشر، با کره زمین در فاصله است. خب بشر داره میفهمه، اساس خلقت مال اوست، نظم کار اوست. این هنر نیست که یک مثلا دانشمندان نجومی ما میگن آقا 80 سال دیگر، 180 سال، 200 سال دیگر، مثل چنین روزی که امروز 4 مهر ماست، شما 4 مهر ماه امروز طلوع آفتابش با 4 مهر ماه 500 سال قبل با 4 مهر ماه 500 سال دیگر شیراز دقیقه و ثانیش یکیست. این عظمت کار کیست؟ کار خداست. چیزی که از بشر داره از لطف خدا استفاده میکنه، میگن آقا میگن 80 سال دیگه فلانجا کسوف میشه. بابا این عظمت خداست. اونقدر این سیستم منظم است که بشر رو برنامه های خدا حساب شده نظر میده. شما این تقویم ها رو ببینید، طلوع آفتاب، ظهر شرعی، مغرب، نیمه شب، تقویم میدن دستتون مال 1 سال. خب این هنر این منجمه، این منجم توانسته کشفش کنه، خدا خلقش کرده، هنر کار خداست. گاهی اوقات ما رو برنامه های خودمون یک هفته نمیتونیم حساب کنیم، اما رو برنامه پروردگار چقدر دقیقه. من باز یک جریان دیگه رو از شگفتی های انسان عرض کنم، اینم شنیدنیست. آیان حدود 10 سال قبل بود در شیراز مجلسی بود، عده‌ای از بزرگان علماء شیراز حاضر بودند. آقایی آمده بود از کشور ژاپن، اصالتاً ایرانی بود، 24 سال در دانشگاه‌های ژاپن تدریس می‌کرد. این آمده بود شیراز و تو اون جلسه این آقا حضور داشت. بعد یکی از بزرگان علما گفت آقا این یه چیزی با خودش آورده به نام دستگاه طب سوزنی. خود ایشون توضیح میده، خود ایشون شروع کرد به صحبت کردن، گفت اخیرن که 10 سال قبل بود، دانشمندان دنیا فهمیدن انسانها در 2 قسمت از بدنشون تمام اعضای بدن شعبه نمایندگی دارن، یعنی دفتر دارن، به قول ما امروزی ها یه دفتری باز کردن، یه پایگاهی دارن. یکی کف پای شماست، یکی این لاله گوش شماست، تمام اجزاء بدن اینجا شعبه نمایندگی دارن. بعد این آقا یه ماکت گوشی رو آورده بود، گوش پلاستیکی، و یه ماکت کف پا. بیش از 100 نقطه این کف پا نقطه چینی شده بود با کدهای مشخص، مثلا B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3. بعد توی دفترچه راهنمایی داشت که B1 مربوط به دریچه قلب، B2 مربوط به عضلات قلب، B3 مربوط به کجا، مثلا C1 مربوط به شبکیه، C2 مربوط به عنبیه، جاهای مختلف بدن. بعد گفت که خیلی عجیب اینه، گفت اخیراً فهمیدن به توسط کف پا و لاله گوش میشه امراض مردم رو شناسایی کرد. یعنی اون نمایندگی اینجا اعلام میکنه که من بیمارم، من مریضم. بعد این آقای دستگاهی آورده بود، شاید از یک رادیو جیبی هم کوچکتر بود، یه فیشی بهش وصل میشد، یه مادگی داشت و یه سیم دیگه وصل میشد، یه گیره ای داشت، کسی رو که میخواستن آزمایش کنن میگو این گیره رو به دستتون ببندید یا به قسمتی از بدن. دستگاه رو روشن میکرد، با اون مادگی آهسته کف پای مریض رو شروع میکرد چرخوندن، قسمتهای مختلف کف پا. هر قسمتی که این دستگاه زنگ میزد و اعلان خطر میکرد، این آقا روی اون ماکت پلاستیکی نگاه میکرد، نقطه رو پیدا میکرد، دفترچه رو باز میکرد، میگو آقا شما دستگاه داره اعلان میکنه معدت ناراحت. عجیب اینه که یکی از علما بودن که آزمایش کرد، قسمت حنجره شروع کرد به اعلان خطر کردن، و بله من 20 سال گرفتارم. یه آقایی بود از برادران عزیز پاسدار بود، گفت من هیچ باکیم نیست، چکابم رفتم بگیرید. آزمایشش کرد، یک قسمتی از این پای اون دستگاه به صدا درآمد، تا به صدا درآمد نگاه کرد تو اون دفترچه، کد رو پیدا کرد، گفت شما بینید ناراحته. گفت بینیم؟ گفت بله. گفت بله من تو دوران بچگی زمین خوردم، این بینی من شکست و یه خورده کج جوش خورده. گفت هنوز اینجا داره اعلان میکنه که این بینی؟ نباید بگیم فتبارک الله احسن الخالقین. یکی از بزرگان علما که الان هم ایشون هستن، ایشون گفت آقا من 2 روز قبل آزمایشگاه بودم، گفتن هیچ باکید نیست. حالا ما کار آزمایشگاه رو نمیخوایم زیر سوال ببریم، ما میخوام عظمت خدا رو بگم که دقتش از آزمایشگاه هم بیشتره. آقا این شروع کردن این آقا رو آزمایش کردن، یه قسمتی شروع کرد زنگ خوردن، گفت آقا قند خون شما، قسمت قند خون داره اعلان خطر میکنه، میگه قند خونتون بالاست. ایشون گفت اتفاقا من آزمایشم کردم، قند خون منم گفتن متعادل و نرماله. گفت یه بار دیگه برید آزمایشگاه. آیون من اون آقا رو بعد دیدم، گفت فلانی رفتم دوباره آزمایش، گفتن قندت هم خیلی بالاست. خب این عظمت پروردگاره. حالا اینا رو تازه دارن خورده خورده میفهمن. تو همین جمله امیرالمومنین باید همه اینا رو جمع کنید. اتزعم انک جرمون صغیر و فی کن تول عالم الاکبر. خدا عالم اکبر در شما به ودیعه سپرده. چند نفر رو ایشون آزمایش کرد، امراض نهفته اینها رو اعلان میکرد. و بعد من یه جمله بگم، از نظر مسائل حفظ و صحه بد نیست. ما تو روایات هم داریم، اشاره هم شده، وقتی از حمام میخواید بیاید بیرون، یه خورده کف پاتون رو با آب سرد در تماس قرار بدید. حالا قدیم میگفتن این کارا رو، تو حمامای عمومی هم بود، ریشه‌شو نمیدونستیم کجاست. میخواستن از حمام بیان بیرون، کف پاشو میزد تو آب حوضچه آب سرد، میآمد بیرون. خود حالا کف پا زدن تو آب سرد یعنی چی؟ من روایتشو هم دیده بودم. بعد که این آقا این حرفو زد، گفتم الله اکبر، امام صادق قرنها قبل اینو میفرماد. یعنی پاتو بزن کف آب سرد، که تمام بدن تو آمادگی مقابله با هوای سرد رو پیدا کنه، سرما نخوری. به تمام اجزاء بدنت اعلان کند که آماده در برابر هوای سرد. حمام تمام شد. و خیلی ها رو هم سراغ دارم، میگن سالها ما مریض نشدیم، سرما نخوردیم، وقتی از حمام میایم بیرون پا رو تو آب سرد میزنیم یا شیر آذیر آب سرد میگیریم، بالاخره بعد سرماخوردگی سراغ ما نمیاد. یعنی بدن حالت تدافعی پیدا میکنه. حالا اینکه خدا میفرماید ما خلقتون کردیم، چرا انکار میکنید؟ فلولا تو صدقون، چرا تصدیق نمیکنید این عظمت؟ حالا اینا بخشی از اینه. آیا در تمام اجزاء بدن وقتی شما وارد بشید سراسر شگفتی است و توحیده؟ و واقعا انسان باید بگه فتبارک الله احسن الخالقین. خب این قسمت از آیه شریفه که بحث خلقت. دنباله بحث خلقت خدا میفرماید نحن قدرنا بینکم الموت، ما هم آوردیمتون هم شما رو میبریم. فکر نکنید فقط خلقت کار ماست، مرگ هم کار ماست، بردن هم کار ماست و ما میبریم. خب من بسنده کنم، چون حالا بعضی از عزیزان ما تأکیدم دارن که آقا بعضی از غذایا رو سالهای گذشته گاهی اوقات به مناسبتی نقل شده و عنوان شده، میگن یه اشاره بکنید. و حالا روز پنجشنبه است و شب جمعه و شب زیارتی امام حسین، سوال کردن آیا شبیه سازی شرک در توحید نیست؟ البته شبیه سازی که امروز در دنیا مطرحه که مراجع هم اشکال میکنند، باز اینها پای سفره خدا نشستن، از همون نطفه ای که هست، از همون سلولی که هست داره شبیه میسازه، یعنی همون سلول رو میاد تکثیرش میکنه. باز این علم خدا داده استقلالاً. شما میگن آقا ابر مصنوعی، ابر مصنوعی بشر ابر خلق میکنه، همین توده های ابر رو با وزش بادهای مصنوعی متراکم میکنه، میگن باران نازل میشه. یعنی باز پای سفره خان آماده خدا نشستیم. ولی این شبیه سازی از نظر فقهی و نظر مراجع امر حرامی است و اشکال میکنن که حالا سلول ها رو بیان تکثیر کنن. یا اینکه مثلا میگن خارج از رحم ما طفل رو پرورش میدیم. خارج از رحم نطفه رو گرفتید، نطفه مرد رو و نطفه زن رو دارید پرورش میدید. باز اساس کار اوست، مواد اولیه از اوست، مایه دست مایه شما متعلق به ذات مقدس الهی است. خب این بحث خلقت پیچیده انسان ها که حالا ما در بقیه بخش ها و عظمت کار کلیه انسان، قلب انسان، کبد انسان و سایر اعضا و جوارح بدن انسان که همه سراسر شگفتی است، این رو حالا دیگه ما عرض شود که بگذاریم. چشم رو که خداوند یه دوربینی به شما داده که گاهی اوقات اینها ثبت میشود، این آثار در هر دقیقه چند تا عکس شما برمیدارید، در هر ساعت چقدر، در هر روز چقدر. تنفس خدا رحمت کنه سعدی رو میفرماد همه نعمتهای خدا رو بذار یه طرف، فقط نفس کشیدن تو شکر کن، شکر نفس کشیدن تو. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. یکی از عزیزان گفتم که آقا سالهای قبل داستان شیخ زین العابدین مازندرانی رو گفتید، گرچه ما چند شب قبلم در یکی از مراسم احیای اشاره کردیم، حالا گفتن اینجا هم یه اشاره کنید. بالاخره حالا سال یک بار و روز پنجشنبه است و زیارتی امام حسین هم از یه اشاره کنیم. من این قضیه رو از حضرت آیت الله موسوی شنیدم، از علماء در قم فرمودن من خودم نوه مرحوم آیت الله شیخ زین العابدین مازندرانی رو دیده بودم و از نوه ایشان این مطلب رو شنیدم. حالا اون جریان رو من خدمت عزیزان نقل کنم. در حالات ایشون می نویسن طلبه ای بود از روستاهای مازندران، ایشون رفته بود نجف برای تحصیل. بالاخره دو سالی هم تو حوزه نجف بود، وضع مالی خوبی نداشت، مجردم بود، زنم میخواست، بالاخره خب رنجم میبرد. حالا خدا همونطوری که شهوت داده راه استفاده صحیحش هم داده، ولی متاسفانه مشکل ما امروز اینه که بعضی پدر و مادرها بی‌انصافن. به دخترش میگه هنوز زودت موقع ازدواج، به پسر میگه دهنت بوشیر میده، باید این پسر، این دختر، این جوان اونقدر آلودگی اخلاقی پیدا بکند که تازه همینا سبب بشه که زندگی موفق خوبی هم آینده شروع نکنه. بچه هاتون اگه گفتن زن میخوایم کمکشون کنید در ازدواج، حالا دانشجو داره درس میخونه، شما کمکش کن، بالاخره خدا رازقه، خدا رزق میده، نگذاریم که این آلودگی های اخلاقی گریبان جوانهامونو بگیره. چرا باید سن متوسط ازدواج بگن پسر شده 29 سال دختر شده 28 سال؟ آیا اول انقلاب اینجوری بود؟ دهه اول انقلاب اینجوری بود؟ ارزش ها رو فراموش نکنیم. الان سختگیری های بیهوده رو کنار بذاریم، اونچه که ارزش است و اسلام روش ارزش قائل، ایمان و اخلاق. حالا جوانی وضعی نداره، پدر دختر تو زیر بغلش رو بگیر، تو شغل بهش بده، اینم مثل پسر خودت، اینم به دید پسری بهش نگاه کن. خانواده او دستش تنگه، شما که خدا بهت داده اینو بیار و کمک کن به او. آی شیخ زین العابدین مازندرانی، ما دو سالی نجف بودیم، خب وضعمونم خیلی بد بود، طلبه و دستمون تهی، عیالم میخواستیم، هر شبم که میرفتیم حرم امیرالمومنین برای زیارت میگفتیم یا علی ما هم یه زن خوبی ازت میخوایم، هم وضع مالیمونم خوب کن، هم پول به ما برسون، هم زن بده، و واقعا بذارید انتخاب کار رو بدید دست اهل بیت. انتخابای ما کج و موجه، آقا انتخاب میکنه بعد میگه ای داد بیداد اشتباه کردیم، پامون رفت تو سوراخ، اینجاش ای اشکال داره، اونجاش ای اشکال داره. اما کی واگذار کردید به امام زمان که حضرت حواله بهت بده بعد پشیمان بشه؟ کی از امام حسین خواستید که به شما بدن و اون چه میخواید نبوده؟ گفت دو سال مداوم به حضرت میگفتم پول، زن، خانه، زندگی و زن، آقا کمکمون کن. گفت حضرتم خب جوابمون نمیدادن، خسته شدیم، یه شب دیگه بریدیم، جان بر لب و تن به جان رسیده، این کار به استخوان رسیده. یه شب تو حرم امیرالمومنین گفتم یا علی اگه شما میومدید روستای ما، تو مازندران ما، دهات ما، ما خیلی بهتر ازت پذیرایی میکردیم، تو اینجوری که شما داری پذیرایی میکنی، دیدم پذیرایی که شما میکنی، تو زندگیمون که موندیم دستمون خالیه، زنم که ازتون میخوام که بهمون نمیدی، شما هم میمدیم اونجا، من با این که وضعیم ندارم حسابی پذیرایی ازت میکردم. گاهی رو گفتیم و با چشم اشکالود و دل شکسته اومدیم تو حجره و گرفتیم خوابیدیم. گفت خواب امیرالمؤمنین رو دیدم. این آقای شیخ زین العابدین مازندرانی تو دهات خودشون پدر و مادرش بهش میگفتن آقا جان، خیلی عزیز بوده برای پدر و مادر، اسمشو نمی آوردن زین العابدین، گفتن آقا جان. حضرت اصطلاح محلیشو به کار میبرن، میفرمان آقا جان چی میخوای؟ میگه آقا ما یه همسر خوب از شما میخوایم و وضع مالیمونم میخوایم خوب بشه. حضرت تبسمی میکنم، میگن آقا جان تو خودت نمیدونی که من دنبال دنیا نبودم، ما دنیا رو خودمون سه طلاقه کرده بودیم. میگیم یا دنیا قری غیری، من بانان جو سر میکردم، حالا به من میگی دنیا میخوام؟ اینم آذر جواب. آدم خوبه به جا حرف بزنه، میگه آقا اون شما بودید که دنیا رو سه طلاقه کردید، ما هم دنیای خوب میخوایم هم آخرت خوب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. حضرت تبسم میکنن فرمان حالا که اینجوریه دیگه شما اینجا نمون، حرکت کن برو کربلا، من به فرزندم حسین سفارش میکنم که هم همسری برات تدبیر بکنن، تدارک کنن و هم وضع مالیت خوب بشه. اینم صبح بیدار میشه، نماز صبحشو میخونه و یک دستمالی نون پنیری بر میداره، از کربلا، از نجف پیاده به سمت کربلا. گفته بود یک روز تو راه بودیم رسیدیم کربلا و اول صبحی بود ورودی کربلا، دیدم که یک اسب سوار ایستاده، یه اسب یدکم همراشه. تا آمدم برم داخل کربلا از دروازه داخل بشم، گفت شما تو جاده می آمدید آقا جان مازندرانی رو ندیدی؟ کدام آقا جان مازندرانی؟ خودمم. گفت من منتظرتونم، بفرما سوار. گفت ما رو سوار کرد و با این آقا رفتیم در محله اعیان نشین شهر کربلا، خانه مجلل و بزرگ. از اصل اومدیم پایین، دیدیم صاحبخونه اومد استقبالمون. گفت آقا جان مازندرانی شما هستید؟ گفتم بله. گفت به این ماموراش رو اول ببتش حمام، یه شستشویی بکنه، گرد قبار سفر شسته بشه از سر و وضعش. گفت بردن اون حمام و نظافتی کردیم و لباس تمیزی آوردن و پوشیدیم و صفه غذام پهن کردن. گفت بشین حالا غذام بخورید، خسته هستید. چلو مرغی گذاشتن تو صفه و با مخلفات، و ما هم که مدتها خوب دیگه محرومیت و بعدم یه روز پیاده روی نجف و کربلا، غذا رو سیر خوردیم. بعد صفه رو جمع کردن، آقای تاجر نشست، گفت که آقا من یه سوال داشتم از شما. من یه دونه دختر دارم، وارث کل زندگی منه، این همه زندگی رو میبینی، تجارت و خانه و اموال و املاک و اینا همش مال این دختر میشه، دنبال یه داماد خوب میگرده، حاضری داماد ما بشی؟ گفتم بله. گفت اما دختر من سه تا ویژگی دارد که اینا رو هم به اد میگم، اینا رو هم بدون که بعد نگی نگفتی. گفتم بفرمایید. گفت دختر ما هم کوره، هم کره، هم لاله. گفت ما گفتیم یا امیرالمومنین اینم سلیقه است که شما داری؟ حالا هر کی به شما گفت من زن میخوام، جمونداشو باید بدی، کور و کر و لالاشو باید حواله کنی. گفتیم که خب حالا عیالمون کوره، کره، لاله، ولی باباش پول داره. ای بنازم به جاذبه اسکناس، اسکناسون اسکناسون اسکناس برده از مرد و زنان هوش و حواس. گفتیم خب حالا پول هست، باز خودش مشکلات حله، با کور و کریش میسازیم. گفتیم ما قبول داریم. گفت قبول داری؟ گفتم بله. گفت پس راضی هستی؟ گفتم اشکال نداره. گفت صدای نوکرای زد، گفت برید به تمام فامیل من و دوستانم و همکاران بگید امشب شب عروسی دختر منه، همه امشب خانه ما دعوت داریم. یه عده دیگر مأمور کرد، گفت برید برای ضیافت امشب و ولیمه امشب ببین آیون از اهل البیت بخواید پول خرج شب عروسیت هم خود پدرزن میده. راه رو گم کردیم، یه جاهای آبرو میریزید که جمعش نمی کنن. آبرو رو یه جای خرجش کنید که آبروتون رو بیشتر کنن. گفت دستور داد برنامه شام رو هم آماده کنن، دعوت کردن. و خب قدیما یه رسم خوبی که بود که حالا مردم یادشون رفته، معمولا عروس و داماد وقتی که تصمیم جدی ازدواج داشتن هم دیگر رو میدیدن، یا پای سفره عقد هم دیگر رو میدیدن. الان میبینید 2 سال اینا با هم رفت و آمد دارن، بعد میگه ما نامزدیم. آقا نامزدیم حرامه. به صرف این که من بگم این نامزد منه و میخوام فردای زندگی با او ازدواج کنم، حرام خدا حلال نمیشود. نامزدی یعنی چه؟ این نامحرمه برای تو، تو حق نداری به او بگی و بخندی. اگر قصد ازدواج داری عقد کن. من تو این شیراز سراغ داشتم 4 سال دو تا دانشجو به اسمی که ما میخواییم با هم ازدواج کنیم، رفتن آمدن رفتن آمدن رفتن آمدن، بعدم نشد. 4 سال در گناه. مگه به صرف این که بگیم نامزدیم حرام حلال میشه؟ یعنی کسی داشت هندونه دزدی میخورد، گفتن نخور حرامه، گفت من برای خونکیش میخورم، به خاطر دزدیش که نمیخورم. مگه با لفظ میشه حرمت الهی رو حلال کرد؟ خب حالا این سنت خوب گذشته بود، حرمت پدر و مادرها رو جوونا حفظ میکردن. اگه میخواست همسری انتخاب کنه، بابا رو تو جریان میذاشت، مادر رو تو جریان میذاشت. حالا پدر و مادرها رو دور میزنن، میره 2 سال 3 سال اینا با همن، بعد میاد به مادرش میگه خب حق داری مادر گله کنه. میگه بی انصاف، کهنه زیر پای تو رو وقتی 6 ماه بود کی پاک میکرد؟ اون دوران استیصال و ضعف تو رو من مادر خوب بودم، من پدر خوب بودم. حالا که رفتی 4 کلمه سواد و پول پیدا کردی، میخوای زن انتخاب کنی، یه احترام برای پدر و مادر قائل بشو، اینا رو تو جریان قرار بده، دیگه اینا به درد نمیخورن. حالا به عرصه رسیدی اینا فراموش شدن. آن شیخ زین العابدین مازندران خود عیال کور و کر و لال رو ندیده بود، دیدن نداره. کور که دیگه حالا نمیخواد نگاش کنی که، کوره دیگه. ایشون شرایط عیب رو بهش گفته بودن. آمدن شبم عقد خونده شد و ولیمه عروسی هم به همه دادن و همم شام و خوردن و خلق الله رفتن، گفتن آی داماد بفرما توی حجله. جناب شیخ زین العابدین مازندرانی میگه رفتم تو حجله، دیدم یک خانم دختریست در نهایت زیبایی، چشمها بینا، زبان گویا، گوش شنوا. گفتیم لا اله الا الله، نکنه عوضی اومدیم داخل. سریع آمد بیرون، اینم باز تقوای الهی ایشون بوده ها. بی جهتم امام حسین نون تو سفره کسی نمیذاره، شیخ زین العابدینی بشید تا حواله بهتون بدن. میگه من سریع آمدم، گفت یه جایی گفتم، گفتم حالا اگه ما بودیم میگفتیم خدا معجزه کرده. یم خودشه، این کور بود، ما برای خدا ازدواج کردیم بینا شد. اینو سریع میاد بیرون و میگه پدر دختر رو خبر کنید. پدر دختر آمد، گفت آقا این عیال ما که گفتیم، ای که تو این اتاقه که غیر اونه. گفت خودشه، این خانم خودت. گفتم آقا این که نه کوره نه کره نه لاله. گفت این که گفتم کوره، آی اونایی که دختر دارید، خوشا به حال پدری که اینجور دختر تربیت کن. ای آقا تاجر بودا، میلیاردر اون زمانش بوده، اما ببینید چجور دختر بار برده. گفت این که گفتم کور است، کور از حرامه. دختری تربیت کردم که تا این ساعت به حرام نظر نیفکند. این که گفتم لاله، لاله از حرامه. من تا این ساعت از دخترم نه غیبت شنیدم، نه دروغ شنیدم، نه تهمت شنیدم. این که گفتم کره، کره از حرام. تا این ساعت من از این دختر ندیدم که پای غیبتی، حرامی، دروغی مستمع بشه و گوش بسپاره. این نسبت به دخترم. اما یه جمله با تو بگم. پدره گفت قدر خودت رو خیلی بدون. گفت چطور؟ گفت من 2 شب قبل رفتم تو حرم امام حسین، گفتم یا ابا عبدالله، ما محصول کل زندگیم یه دختر، پول که میراث نیست، پولو میخورن میبرن، بعدم دشنام هم میدن میگن چرا کم گذاشت. میراث جاودان شما فرزندان شما هستن که نامتون رو زنده نگه میدارن. و اگه اون ثروت بیاد تو مسیر خدا هزینه بشه، ماندگار میکنه انسان رو. بلا ثروتی که بخورن و لگد مال کنن آبروی فردو که. گفت آمدم به امام حسین گفتم آقا ما محصول زندگیم این دختره، تا الانم خوب تربیتش کردم، دختری تربیت کردم که خدا پسند، می ترسم از این که خواستگارم زیاد داره، نمیدونم به کی بدم، می ترسم این دختری که خوب تربیت کردم بدم به کسی که کفو او نباشد، ایمانش آسیب ببینه. پدران عزیز، ما روایت داریم اگه پدری تو ازدواج دخترش کوتاهی کرد، دخترشو شوهر داد به یه آدم بیدین، دین دختر به واسطه این ازدواج ساقط شد، پدر و مادر روز قیامت مسئولن. یعنی چرا همچی کردی؟ چرا دختر تو انداختی تو دامن یه آدم تارک از صلات که همین نمازی هم که میخوند و عبادتی که میکرد ازش گرفته شد؟ چرا دادیش به یک دشمن امام زمانی که چادر از سر دخترت برداره، حجابشو برداره، به این دختر بگه من با همه اینا مخالفم؟ حواسامونو جمع کنیم، 18 19 سال زحمت نکشیم بعد خرابش بکنیم. ایمان باید حرف اول تو گزینش ما باشه. گفت با آقای امام حسین گفتم آقا هر کی رو شما بگید بده میدم، کار به هیچ چیزم نداره، فقط شما بگید دخترتو بده به فلان. گفت دلم شکست، اشکم جاری شد، به حضرت این جمله رو گفتم، آمدم منزل، خوابیدم خواب امام حسین رو دیدم. آقا فرمودن از من داماد میخوای؟ گفتم بله آقا. یه داماد هر کی رو بگید من میدم. و آقا فرمودن که بابام امیر المؤمنین یه دامادی از نجف فردا میفرسه، نامش شیخ زین العابدین مازندرانیست، انتخاب پدرمه، منم برای تو اینو برمیگزینم و انتخاب میکنم و دخترت رو به این آقا بده. گفت قدر تو بدون، دو تا امام تأییدت کردن، امیر المؤمنین و امام حسین. بعد آیت الله موسوی گفت نوه شیخ زین العابدین مازندرانی گفت هنوز برکت اون سفره تو خانواده ما موجوده. این آقا بعد شد از بزرگان علماء شیعه. بریم در خانه اهل البیت گدایی کنیم، جایی که گدایی رو آبرو میدن، شخصیت میدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. خب ایامم ایام شهادت امیر المومنین و من هم عرض ادب به امیر المومنین، بعدم حاجای مقدم توسلی پیدا میکنن، بگیم آقا امیر المومنین، آقا امام حسین، ما خاک قدم شما هستیم، من خاک قدمت هستم، محتاج کرمت هستم، مشتاق حرمت هستم، علی ساقی کوثر شافع محشر، به نزد داور علی، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی 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 مولا، علی علی مولا، من نمیدونم حاجت داری یا نه، اگرم حاجت نداری، مهمترین حاجت همه بشریت فرج امام زمان رو بخوای، مریضا رو دعا کنید، گرفتارا رو دعا کنید. ماه رمضان هم داره تمام میشه، آخرین پنج شنبه ماه رمضانه، عمر وفادار کوتا رمضان دیگر، معلوم نیست رمضان دیگه کیا باشیم، توفیق باشد حضور داشته باشیم. ای ایمان به تولایت هستی، خاک کف پایت، می میرم به تمنایت، علی
ساقی کوثر شافع محشر به نزد داور علی، ساقی کوثر شافع محشر به نزد داور علی، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا علی، به به علی علی
آی مقدر، آی مقدر،
علی علی مولا علی،
اللهم يا حميد بحق محمد ويا آلي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان ويا ذا الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة الطيبة المعصومين من ولد الحسين، اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج وأوسع له المنهج. پروردگارا قلب مقدس امام زمان را از گفتار و کردار مجالس و محافل ما مسرور و خوشنود بفرما، فرج منفور و سرورش را نزدیک بگردان، والدین و ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز، عواقب امور همه ما را ختم به خیر بفرما. به عظمت این ماه عزیز، جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه‌های آخر از زمان محفوظ و مسون بدار، توفیق درک لیلت القدر رو نصیب همه ما بفرما. آنچه در این ماه عزیز به بهترین بندگانت عنایت می فرمایید شامل جمع حاضر ما بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، میهن ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ و مسون بدان، لباس عافیت بر قامت مرضای مسلمین بپوشان، ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل بر وای طیبه علما، شهدا، روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس، شهدای دفاع مقدس عائد و واصل بفرما. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.